ساعت 23، این صدای رادیو فرداست وزیر خارجه ایران خروج سپاه از فهرست تحریم‌های آمریکا را موضوع اصلی در مذاکرات احیای برجام دانست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر از نزدیک بودن توافق اتمی با ایران خبر داد. و عربستان سعودی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار محکومیت حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی خود شد. با درود و شادباش‌های نوروزی، من فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان با اشاره به برخی اختلافات در مذاکرات احیای برجام گفت که خروج سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌های آمریکا از موضوعات اصلی برای جمهوری اسلامی است. او روز شنبه در گفتگوی تلویزیونی رفع تحریم برخی از هلدینگ‌ها و مؤسسات حکومتی را درخواست دیگر ایران اعلام کرد و افزود آن چیزی که در حال حاضر مذاکرات را به توافق نرسانده مسائلی اندک از طرف آمریکایی هاست. پیش از این گزارش شده بود که آمریکا از ایران خواسته در ازای رفع تحریم سپاه و خروج این نهاد از فهرست تروریسم به کاهش تنش در منطقه تعهد دهد، ولی تهران قبول نکرده و گفته است میتواند یک نامه ضمنی غیر علنی در این باره به دولت آمریکا ارائه کند. دونالد ترامپ در سال 98 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و آن را به مشارکت فعالانه در تأمین مالی و ترغیب تروریسم متهم کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل روز شنبه در کنفرانس بین‌المللی دوحه گفت که ایران و قدرت‌های جهانی به احیای توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برجام بسیار نزدیکند. این سخنان در شرایطی منتشر شد که انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام در وین، امشب وارد تهران می شود. آقای مورا شامگاه جمعه در توییتی هدف از این سفر را تلاش برای رفع شکاف‌های باقی مانده در مذاکرات وین عنوان کرد و تاکید کرد که باید مذاکرات را به نتیجه رساند. از سوی دیگر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوم فروردین گفته بود که پس از نزدیک به یک سال مذاکره، اکنون بر عهده ایران است تا تصمیماتی را که ممکن است دشوار باشد اتخاذ کند. عربستان سعودی روز شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار محکومیت حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی کشورش شد. در این نامه ریاض شبه نظامیان حوثی را تروریست‌های مورد حمایت تهران خوانده و خواستار برگزاری نشست شورای امنیت برای محکوم کردن این حمله شده است. کمتر از یک هفته پس از حملات گسترده پهپادی و موشکی حوثی‌ها به تأسیسات نفت و گاز عربستان، روز جمعه یک تأسیسات نفتی در شهر جده مورد حمله این گروه شبه نظامی قرار گرفت. نبرد میان دولت یمن که از سوی عربستان حمایت می‌شود و شبه نظامیان حوثی که از سوی تهران حمایت مالی و نظامی می‌شوند طی 6 سال گذشته ادامه داشته است. ساعت 23:04 است و همونطور که در خبرها شنیدین، در پی حمله دوباره حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی، این کشور روز شنبه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. اما در این روزها به گفته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام به توافق بسیار نزدیک شدند. اما چرا حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چنین زمانی به این حمله بزرگ علیه تأسیسات نفتی عربستان دست زدند؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، داشتم، این پرسش را با او مطرح کردم. حالا می‌شنویم پاسخ علیرضا نوری‌زاده در این مورد را.
در درجه اول ما وقتی صحبت از حوثی‌ها می‌کنیم، باید صحبت از سپاه پاسداران بکنیم. کوسی ها جنگجویان عقب مانده ای هستند و عقب افتاده که علارغم همه تعلیماتی که بهشون داده شده هنوز از اداره یک معرکه کوچک عاجزند. چه برسه به اینکه پهباد نقطه زن یا پوشک نقطه زن رو استفاده کنه. جمهوری اسلامی در طول 5 سال اخیر با هزینه کردن شاید بیش از 1 میلیارد دلار این تجهیزات رو به صنعا و به هدیده و مناطقی که تحت کنترل حوثی‌ها هست رسونده. آموزشگران سپاه و حزب الله به خصوص حزب الله لبنان در اونجا هستن، نظارت میکنن. تمام موشکایی که زده شده رد و خط سپاه پاسداران رو داره، به خصوص سپاه قدس. و بعد همینطور ماجرای پهپادها، شما وقتی نگاه میکنید که پیشرفته ترین پهپادهای سپاه پاسداران در اونجا پرواز میکنه، این نشون دهنده اینه که تا چقدر این جنگ برای جمهوری اسلامی مهمه. جمهوری اسلامی وارد مذاکراتی شد، 5 دور با عربستان گفتگو کردن، 1 بار در عمان و 4 بار دیگر در بغداد، و نتیجه این گفتگوها امیدوار کننده بود. یعنی به نظر میرسید شاید جمهوری اسلامی پذیرفته که دست از یمن برداره، چون برای سعودی‌ها مهمترین چیز یمن. زیر گوششون، در قلبشون، یک گروهی که قبلا باشون دوست بودن، امام یمن تا زمانی که بود خب زیدی بود و مورد حمایت سعودی ها، و در تمام جنگ های داخلی یمن هم سعودی ها از زیدی ها حمایت میکردن. بنابراین میخوام بگم این اتفاقی که افتاده یه تغییر معادله و صورت حسابه که برای سعودی ها قابل قبول نیست. این که چرا الان شدت گرفته، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه سعودی ها نقش مهمی دارن در کنار اسرائیل در مورد اینکه آمریکا امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی نده، از جمله مسئله بیرون آوردن اسم سپاه از فهرست سیاه. به این دلیل شدت دادن که به سعودی ها بگن که ما دستبردار نیستیم.
آقای نوری‌زاده، همزمان در ایران و در برج آزادی تهران یا همون شهیاد سابق می‌بینیم که تصاویر رهبران حوثی یمن بر اون نقش بسته و ظاهراً سال روز ائتلاف تحت رهبری عربستان به جنگ یمن ورودش، اما نشان از حمایت هرچه بیشتر تهران یا سپاه پاسداران از حوثی‌ها در برابر ریاض. چرا حکومت جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی می‌زنه در این برهه خاص؟
جمهوری اسلامی تمام مدت شاید 20 سال اخیر فقط با جنگ‌های نیابتی تونسته ادامه پیدا کنه. یعنی حضور جمهوری اسلامی، تثبیت حضورش و سپاه قدسش همه جا پراکندن به خاطر همین گروه‌های نیابتی هن. در عراق هشت و شعبی بخششون، در سوریه، در لبنان، الان آقای امیر عبداللهی هم به سوریه و لبنان میره و علی‌رغم مشکلات مالی ایران بودجه حزب الله رو بهشون میده. اینی که برای ایران بسیار مهم بود در یمن یک حکومت نیمه شیعه موافق و متحد داشته باشد، این همیشه میتونست برای عربستان خطرناک باشد، به جهت اینکه این منطقه که حوثی‌ها هستن، اون مرز مشترک عربستان و حوثی‌ها به 2-3 منطقه خیلی حساسی که منطقه جیزان که اسماعیلی‌های 7 امامی در اونجا زندگی میکنن، یک کمی بالاتر در شرق مناطق شیعه نشین هست، اینا هم اضافه مزید بر این شده که یه عده رو به هر حال فریب بده تو همین سپاه و اینا. بعضیا جنگ یمن روی جنگ مقدس میدونن، در حالی که 6 سال یمن ویران شده، چیزی از یمن به جا نمانده.
آقای نوری‌زاده، در پی همین حمله دوباره حوثی‌های یمن در واقع به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان که به افزایش قیمت نفت هم منجر شده، عربستان روز شنبه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل شده. آیا به تصور شما ایران به صورت غیر مستقیم در واقع با تشویق حوثی‌ها به این گونه حملات به تأسیسات نفتی عربستان در سایه همین مشکل انرژی روسیه و جنگ اوکراین قصد داره قیمت نفت رو در سطح جهان بالاتر ببره و از اون متنفع بشه؟
ممکنه در پس پرده به اینم فکر کردن، ولی عربستان با این حملات نه تولیدش رو کم کرد، نه تغییری در صادراتش شد، و احتمالا صادراتش هم بیشتر خواهد شد. جاهایی که آتش گرفته مخازن نفت بوده و یا حتی در پالایشگاه‌ها جاهایی زده نشده که جلوی کار پالایشگاه رو بگیره. به نظر من جمهوری اسلامی بیش از مسئله اندیشش به نفت که هنوزم واضح نیست برای اینکه هنوز برجام دو امضا نشده، ولی بیشتر از اون فشار آوردن بر سعودی هاست، چون ادامه این وضع خب میتونه اثرات نامطلوبی داشته باشه. به هر حال جمهوری اسلامی یه استراتژی کاملا آشکار در مورد عربستان در پیش گرفته، از یک طرف هویج مذاکرات رو میاره رو میز میذاره و از طرف دیگر شمشیر حوثی‌ها رو بالا میبره و این الان دیرگاهی است که ادامه داره.
ارزیابی علیرضا نوری‌زاده را میشنیدیم درباره علل حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 23:11 است و همچنان در ارتباط با حمله دوباره حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بهای جهانی نفت خام و برنت افزایش یافت. این در شرایطی است که پس از تهاجم روسیه به اوکراین بهای نفت به بالاترین میزان در 8 سال گذشته رسیده بود. در همین رابطه اظهار نظر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد را میشنویم.
در چنین مواقعی معمولا اون چیزی که ابتدا رخ میده یک شوک و تکانه روانی به بازار نفت، قیمت ها رو به بالا سوق میده. منتها اگر دلایل بنیادی هم وجود داشته باشه، یعنی عواملی مثل عرضه و تقاضا و مصرف اینها هم قیمت ها رو به بالا سوق بدن، طبیعی است که قیمت ها بالا میمونه. در به اصطلاح این مدتی که دولت روسیه حمله کرد و تجاوز کرد بخواد که اوکراین، ما شاهد این نوسان بودیم. خبرهای بد که می آمده قیمتها بالا می رفته با خبرهای خوش مثلا مربوط به نوعی صلح یا گفتگو برای صلح قیمتها دوباره پایین می رفته. بنابراین این تایید می کنه که بخشی از این افزایش قیمت روانی است. منتها باید دید که چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد. برخی از ظرفیت‌هایی که در بازار نفت هست به طور کامل هنوز متحصل نشده، محقق نشده. فرضاً ونزوئلا میتواند با افزایش تولید نفتش، یا فرضاً کشورهای مثل لیبی یا خود ایران میتونن با افزایش تولید نفت صادرات اون قیمت‌ها رو متعادل بکنن و پایین بیارن. منتها تا وقتی این کشورها هنوز نفتشون رو به بازار نیاوردن، طبیعی است که ما شاهد این نوسان‌ها خواهیم بود و با انتشار اخبار بعد طبیعی است که این نوسان‌ها رو به بالا خواهد بود. اون چیزی که ارزیابی میشه از سوی مؤسسات بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا فرضاً بانک جهانی و همچنین محققان گفته میشه که با افزایش قیمت نفت، البته سایر قیمت ها هم تأثیر میپذیره و ما شاهد یک تورم خواهیم بود که منشأش بازار انرژی خواهد بود و از اون جهت که کلیه کالاها و خدمات به هر حال کم یا زیاد با بازار انرژی مربوط هستن، طبیعتاً ما شاهد افزایش تورم جهانی خواهیم بود و این فرق نمی کنه، شامل تمام کشورها خواهد بود. بستگی به این دارد که در این کشورها ساختار اقتصادیشون چی هست، ولی خب طبیعی است که کشورهایی که وابستگی بیشتری دارن به بازار نفت و این انرژی های فسیلی سهم بیشتری رو در اقتصادشون داره، اونها آسیب بیشتری میبینن و از این افزایش قیمت و تورم رنج بیشتری رو متحمل میشن.
ارزیابی احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد را میشنیدیم درباره افزایش بهای نفت. ساعت 23:14 است و میپردازیم به یک خبر. معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم از بیکاری 44% فارغ التحصیلان دانشگاهی خبر داد و افزود این مشکل را باید با بروزرسانی سرفصل دروس دانشگاهی حل کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی خیرالدین با اشاره به راه اندازی طرح دستیار فناوری از حدود 3 ماه پیش ابراز امیدواری کرد که دانشجویان علاقمند به حوزه فناوری بتوانند وارد این حوزه شوند. پیشتر نیز ابو محمد مرتضوی مسئول وقت نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور با توجه به وضعیت بد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران گفته بود که این فارغ التحصیلان خارج از کشور بهتر است از به ایران باز نگردند. این بود آخرین خبرهای این ساعت.